الا رجلا مسحورا. قبل از آنی که وارد تفسیر این آیه کریمه بشویم، ابتداعا زایل ارتحال عالم جلیل القدر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت را خدمت حضرت ولی الله اعظم ارواح و آدم ابتدا تمام مراجع و همچنین حوزه های علمیه و بالاخص خدمت سروران عزیزم تسلیت عرض میکنیم. حقیقتا شخصیت عظیمی را و استوانه بزرگی را حوزه های علمیه فاقد شده اند که سالیان سال زحمت ها باید کشیده بشند، حوزه ها باید تلاش کنند تا یک چنین شخصیت هایی به وجود بیایند. البته هیچگاه ناامید نیستیم، چون این را اطمینان داریم که حوزه های ما مورد تأثیر حضرت بقیت الله ارواحنا لهم فدا هستند و هیچ زمانی نبوده که حوزه های علمیه از این استوانه ها نداشته باشد. انشاءالله امیدواریم این زاویه بزرگ به واسطه یکی از اعلام و یکی از شخصیت های بزرگ انشاءالله از طرف خداوند علی اعلا جبران بشود. اگرچه که در حدیث آمده است ارامات العار فلومت الاسلام فلمتون ناگ صدها شد، عالمی که از دنیا برود رخنه ای در دین ایجاد می شود و شکافی به وجود می آید که هیچ چیزی نمی تواند اون شکاف را پر کند. حتی اگر شخصیت بزرگ دیگری هم ظهور کند، اون چیزی که اون عالم داشته منحصره به خودش بوده است. ضرب المثلی داریم در زبان فارسی، می گویند که هر گلی یک بوی مخصوص خودش را دارد، هر عالمی یک نفسی دارد و یک امتیازاتی دارد که اون نفس او و اون امتیازات او منحصر به خود او هست. فلذا با فکرون او اون خصوصیت دیگه از بین می رود. ولیکن انشاءالله امیدواریم که از میان همین طلاب و همین فضلا و همین حوزویان با اهتمام و با توجه به دستورات عواملی که در شرع مقدس وارد شده است، اگر نسبت به اینها اهتمام و تقید داشته باشد، انشاءالله می شود این جای خالی را پر کرد. و امیدواریم که خداوند علی اعلا هرچه سریعتر خلع وجودی این مرجع بزرگوار را پر بفرماید انشاءالله. حالا همه با هم نصاب روح مطهر ایشان رحم الله من غرع الفاتحة و الاخلاص مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در ابتدای عرائض روز چهارشنبه تفسیر آیه هشتم از سوره مبارکه فرقان رو عرض می‌کنیم. آیه ای را که تلاوت کردیم همون مراحل پنجگانه را انشاءالله بررسی خواهیم کرد. مرحله اولا لغاتی است که در این آیه نیاز به ترجمه دارد. سه تا لغت در این آیه کریمه هست که احتیاج به یک تذکر فی‌الجمله‌ای دارد. اولین لغت کلمه یلقا هست. یلقا الیه کنزون. یلقا از ماده الغا هست. الغا یلغی الغا. معنای لغوی او به معنای انداختن چیزی در مقابل شیئی است که او را ببیند. الغا به معنای انداختن یک چیزی در برابر شخصی که بتواند او را مشاهده بکند. پس بنابراین یلقا الیه کنزان
یعنی گنجی به سوی او انداخته بشود، که حالا بعدا انشاءالله در مقام نکات بلاغی اینها توضیح بیشتری خواهیم داد. و اما لغت دوم در این آیه کریمه جنت است. جنت که جمعش هم جنات می شود در قرآن کریم زیاد استعمال شده. اصل کلمه جنت از ماده جنه است. جنه در لغت عرب به معنای پوشانیدن است. وقتی که یک چیزی پوشیده می شود و مخفی می شود به خاطر این میگن چی؟ جنه. عرضم به حضور شما جن را هم که بهش جن می گوین به خاطر این که مخفیه، چون از دیدگان بشر مخفیه لذا به اون میگن چی؟ جن. یا دیوانه را بهش میگن مجنون. چرا بهش میگن مجنون؟ چون عقل او مستور شده، عقل او پوشیده شده، پوششی بر روی عقل او افتاده. به طور کلی این ماده به معنای پوشش و مخفی شدن هست. حالا جنت که در قرآن هم زیاد، هم در دنیا و هم در آخرت زیاد استعمال شده، معنای این چیه؟ مفردات، راغب در کتاب مفردات اینطور معنا کرده جنت را، فرموده از هر باغی که به واسطه درختان بلند و در هم رفته زمینش از نور خورشید پوشیده شده باشد. نمیدونم مشاهده کردید یا نه، درخت ها وقتی بلند میشن، درخت های چنار اینها بلند میشن، شاخه هاشون داخل هم میشن، به قدری داخل هم میشه که آفتاب دیگه روی زمین نمیفته. یعنی شما وسط روز هم که اونجا بروید ببینید اصلا آفتابی نیست. اینو بهش میگن جنت. یعنی به واسطه شاخه های بلند و در هم فرو رفته این درختان بزرگ آنچنان شده که سطح زمین دیگه آفتاب را نمیبینه، یعنی پوشیده شده، که خیلی منظره زیبایی هم داره. اگر رفته باشید توی امثال این باغ ها، ما رفتیم، اگر شما هم رفته باشید میبینید، نه باغ‌های معمولی ها، حتما درخت ها باید بزرگ باشه تا شاخه ها در هم بره تا این که جلوی نور آفتاب را. باغ‌های معمولی اینطور نیست، باغ‌های خاصی هست با این خصوصیات که عرض می‌کنن، بسیار منظره دلنشینی دارد و بسیار منظره باصفایی دارد که در قرآن کریم بهش را اینطور توصیف می‌کنه. جناتون، یعنی باغ‌هایی که پوشیده شده است از درخت‌های سر هم به هم داده، تجری من تحت الانها. حالا شما به این اضافه کنید که در زیر این درختان سر به فلک کشیده جویهایی هم جاری باشد. بسیار بسیار منظره دنیاییش خیلی منظره دلنشینی هست. حالا دیگه اون اخرویش با اون درختان اخروی و اون نهرهای اخروی، خدا می داند که چه منظره های دلفریب و دلنشینی دارد، که عطایای الهی برای مؤمنین است. و زغن الله انشاءالله. و اما لغت سومی که در مانه نفی هست در این آیه کریمه مسحور است. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مسحور ممکن است دو جور معنا بشود، یه معنا نادرست است و یک معنا صحیح است. معنای اول که نادرست است یعنی مرد سحر زده شده، یعنی کسی او را چکار کرده باشد؟ سحر کرده باشد. مسحور بگیم یعنی سحر زده شده، یعنی دیگران او را سحر کردن و این مورد سحر قرار گرفته است. این قطعا باطل است، این معنا صحیح نیست، چون کفار پیغمبر را ساحر می دانستن، نه مسحور به این معنا سحر زده شده، نه خودش سحر می کنه. این معنای مسحور را نمی تونیم نسبت بدهیم که بگیم اینها می گفتن پیغمبر مردی است که مورد سحر واقع شده، یعنی دیگران او را سحر کرده اند. نه قطعا اینطور نیست، چون اینها پیغمبر را چی می‌دانستن؟ ساحر می‌دانستن، یعنی خودش سحر می‌کند دیگران را. کسی که خودش دیگران را سحر می‌کند دیگه مسحور معنا نداره. پس اینجا معناش چیه؟ راغب اینطور فرموده مسحور من اوتی از سحر، اون کسی که به او سحر عطا شده است، یعنی یه قوتی دارد، یه قدرتی دارد که به واسطه اون قدرت سحر را در وجود خودش چیکار کرده؟ پیاده کرده. پس می شود ساحر. مسحور اینجا با ساحر در آیات دیگر به یک معنا می شود. منتها ساحر می گوییم یعنی دیگران را سحر می کنند. مسحور بهش می گیم یعنی اعطی از سحر، به او سحر داده شده است، یعنی یه قوتی در وجود او هست که به واسطه اون قوت میتواند چیکار کند؟ سحر کند. بنابراین این معنای دوم که گفتیم برای اینکه با آیات دیگر هماهنگ بشه ها، چون کفار به پیغمبر میگفتن چی؟ ساحر. اگر مسحور را به معنای اول بگیریم با اون آیات دیگر تعارض پیدا میکنند. پس اینجا مسحور به معنای من اعطیه قوت السحر، اون کسی که قدرت و توانایی سحر در وجود او هست و میتواند دیگران را سحر کند، نه اینکه کسی که خودش مورد سحر واقع شده است. پس به این نکته هم انشاءالله توجه بفرمایید. این مرحله اولا بیان لغاتی که در این آیه کریمه هست، سه تا لغت را که مطرح کردیم. بریم مرحله دوم، بیان نکات نحوی که در این آیه مبارکه هست. در رابطه با نکات نحوی هم چهار نکته به نظر ما رسیده است که در اینجا یادداشت کرده این برای دوستان. اولین نکته این که کلمه تکونو در این آیه کریمه کانه تامه است، کانه ناقصه نیست. آیه را میخوانم، دقت کنید: او یلقا الیه کنزون او تکونو لهو جنتون یعکل منها. این تکونو در اینجا کانه تامه است. چرا کانه کانه تامه؟ گفتن به خاطر این که کانه ناقصه در مواردی است که احتیاج داشته باشیم این کانه را ناقصه بگیریم، اما اگر بتوانیم تام معنا بکنیم دیگه احتیاج نیست که کانه را کانه ناقصه بگیریم. به عبارت اخرى فعل ناقص خلاف اصله. اصل اولین است که این فعل فعل تام باشد. اگر میتوانیم کانه را جوری معنا کنیم که کانه تام باشد، چرا ما در اینجا بیاییم و او را چیه؟ ناقصه معنا کنیم، چون ناقصه خلاف اصله. در این آیه همینطوره. خب کی میتوانیم کانه را کانه تام بگیریم؟ اون موقعی که او را برداریم به جایش ماده وجود یا حصول را بگذاریم. اگر میتوانیم حصول یا وجود را بگذاریم معنا هم درسته، این کانه کانه تامه میشه. ما نحنفی همینطوره. او تکون له جنت یاکل منها، تکون را برداری به جایش بذاری چی؟ تحصل. او تحصل له جنت یاکل منها، برای او حاصل باشد بهشتی که از اون بهشت و یا باقی که از اون باغ بتواند استفاده بکن. بنا ان علی هذا، چون در اینجا میتوانیم کانه را برداریم به جایش حصله یا وجد را بگذاریم، کانه میشود کانه تام. نیازی نیست که ما این را ناقصه بگیریم، چون ناقصه بودن در فعل خلاف اصله. و اگر ما میتوانیم به این خلاف اصل مرتکب نشویم نمیشه. بنا ان علی هذا، که این کانه کانه تام بشه، جنتون فاعل او میشود، دیگه اسمش نمیشود، یعنی رفع جنت بنابر فاعلیت میشود. او تکون له جنت. خب این نکته اولی که در اینجا عرض شد. و اما نکته دوم، در این آیه کریمه جمله یأکل منها هست. نکته نحوی رو داریم عرض کنیم. این جمله یأکل منها صفت برای جنت میشود. جنتون یأکل منها، باقی که از اون باغ بخورد، یعنی استفاده کند. توجه فرمودید. بنا ان علی هذا، در اینجا جمله یأکل منها چی را پیدا میکنه؟ بله، حالت چی را پیدا میکنه؟ حالت صفت برای جنت. و چون موصوفش هم نکره است مشکلی نداره. نکره را میتوانیم با جمله توصیف، البته معرفه را نمیشود با جمله توصیف کرد، اما موصوف نکره میشود که با جمله هم چی بشود؟ توصیف بشه. و اما نکته نحوی سوم، و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. این ان چه انی هست؟ ان شرطیه است، ان مخففه از مسدله است، چه انی هست؟ خب اینجا مشخص است این ان نافیه است. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، این ان نافیه می شود. یعنی ما تتبعون، کفار به مسلمان ها می گفتن این تتبعون الا رجل المسحور، شما تبعیت نمی کنید مگر از یک انسانی که به او سحر داده شده است و قوت و قدرت سحر را دارد. پس این ان در اینجا ان نافیه می شود. و اما آخرین نکته نحوی، جمله ان تتبعون الا رجلا مسحورا مفعول برای قال می شود. و قال الظالمون، گفتند ظالمان، چی گفتند؟ این را گفتند، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، این می شود مفعول. وقتی که مفعول بشود محلا منصوب می شود. این جمله ان تتبعون الا رجلا مسحورا محلا منصوب است بناءً علل، بناءً علل مفعولیه، مفعول چی؟ قاله می شود. قاله این جمله مفعول او می شود که در اینجا محلا جمله هم چی می شود؟ منصوب می شود. خب اینم مرحله دوم بیان نکات نحوی. خواستیم وارد مرحله سوم بشویم، بیان نکات بلاغی آیه، که در آیه کریمه 4 نکته بلاغی ما یادداشت کردیم، ولی اگر بخوایم وارد بشویم تا آخرش که بخوام بریم که خیلی وقت گرفته میشه، لااقل 10 دقیقه. اولش هم که بخوام نیمه کاره که احتیاج میشود که دوباره برگردم. لذا این مرحله رو میذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد. خب بریم سراغ بحث اصولی که در ما نحنفی داشتیم. اگر خاطرتون باشد قبل از تعطیلات بحث ما راجع به طهارات ثلاث بود، وضوع و غسل و تیمم. گفتیم در باب طهارات ثلاث 3 اشکال اساسی وجود دارد. اشکال اول این که این طهارات ثلاث موجب تقرب الالله می شود، در حالی که این طهارات ثلاث مقدمه هستند و امر غیری و واجب غیری سبب تقرب نمی شود. اشکال دوم این بود که در این طهارات ثلاث ثواب مترتب می شود. روایات زیادی هم داریم، هر کس وضو بگیرد هر قطره کذا و کذا، هر کس غسل بکند کذا و کذا، ثواب‌های متعددی برای این مقدمات ذکر شده. در حالی که طهارات ثلاث بگید با من وجوبشون وجوب غیریه و وجوب غیری لا یترتب علیه ثواب کما ذکرنا قبلا گفتیم. و اما اشکال سوم این که در طهارات ثلاث قصد قربت معتبر است. اگر کسی وضو بگیرد به خاطر اینکه خنک بشود، این وضو وضوی باطلی است. در طهارات قصد قربت معتبر است، لله باید انجام بشود. بنا ان علی هذا، خب اشکال کردن که این طهارات ثلاث وجوبشون وجوب غیریه و وجوب غیری توسلیه، چگونه میگوین که اینها قصد قربت درشون معتبر است؟ توجه فرمودید. این 3 اشکال اساسی بود که در باب طهارات ثلاث مطرح شد. گفتیم از این اشکال 4 جواب داده شده است. جواب اول جواب صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بود که جلسه قبل از تعطیلات عرض کردیم. حالا دوباره یک اشاره اجمالی هم می کنم، مرور ذهنی بشود آماده بشیم برای جوابهای بعدی. حاصل جواب صاحب کفایه این بود، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمود طهارات ثلاث 2 امر دارد، یک امر نفسی استحبابی دارد و یک امر وجوبی غیری دارد. وضوع فی حد نفسه امر دارد، خدا خود وضوع را دوست دارد ولو شما برای نماز هم نباشه، همین وضوع را که بگیرید خود این یه عمل مستحب است. پس وضوع امر نفسی دارد. وقتی که امر نفسی دارد همه اشکال ها مرتفع می شود. چرا؟ چون تقربیتش به خاطر امر نفسیه، ثوابش به خاطر امر نفسیه، تعبدیتش به خاطر امر نفسیه، نه به خاطر اون امر غیری. اون امر غیری بعد از این امر نفسیه. یعنی شارع اول اینها را مستحب نفسی کرده، بعد فرموده اینها را در نماز شما باید اتیان کنید. این اعمالی که خودشون مستحبند برای نماز شما این اعمال مستحب را اتیان کنید. امر غیری بعد از امر نفسیه. و اون 3 خاصیتی که برای طهارات ثلاث گفتیم به خاطر امر نفسی اونها هست، نه به خاطر امر غیری بشود. که این را مفصلا توضیح و انقلها و اینها را هم که مطرح کردیم و دیگه بحث تمام شد. خب حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشود. جواب دوم جوابی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. و این جواب بنابر اون چیزی است که در تقریرات درس مرحوم شیخ آمده است. بارها اسم تقریراتشون رو گفتیم. اسم تقریراتشون چی بود؟ مطارح الانزا، توسط یکی از بزرگان از شاگردان شیخ نوشته شده. کتاب خوبی هست که 60-70% کفایه ناظر به همین تقریرات مرحوم شیخ است. کنار کفایه آدم اون کتاب رو هم مطالعه کنه، میبیند که خیلی از مطالب صاحب کفایه، چه به صورت ایراد است، چه به صورت انقلت است، یا به صورت تأیید، مطالبی است که از اونجا گرفته شده. از توجه فرمودید. خب حالا شیخ چی جواب داده؟ مرحوم شیخ جوابشون رو یه مقدمه‌ای بیان فرموده و بعد بر اساس اون مقدمه جواب داده. اون مقدمه این است، فرمایش شیخ فرموده است مقدمه واجب ما دو جور داریم. یک وقت مقدمه واجب نفس اون افعالی است که انسان انجام میدهد بدون عنوان قصدیه، نفس اعمالی که انسان انجام میدهد و هیچ عنوان قصدی در اون اعمال معتبر نیست. مثلا مثل چی؟ مثل طی مسافت برای سفر حج. شما حج خانه خدا ان شاء الله قسمتتون بشه میخواهید برید، باید مسیر راه را طی کنید، طی مسافت کنید. حالا این مسافت را که میخواهید طی کنید، دیگه قصد این که من این سفر را به خاطر حج میخواهم برم معتبر نیست. شما اصلا یه جای دیگری قصد دارید، قبل از سفر حج برید یه جایی، بعد از اونجا بروید، مگه اشکالی ندارد. اینجا مقدمه ذات اون حرکات است، یعنی خود اون حرکاتی که انجام میدهید دیگه عنوانی و صفتی برای او معتبر نیست. یه قسم. و اما فرموده از قسم دوم اون مقدماتی است که شارع نفس اون حرکات را مقدمه قرار نداده است، بلکه اون حرکات را با یه عنوان قصدی، با یه صفتی مقدمه قرار داده است. خود ذات اون افعال مقدمه نیستن، اون افعال به علاوه یک صفتی و یک عنوانی که بر اونها منطبق بشه شارع میگه من این را مقدمه قرار دادم. مثل چی؟ مثل طهارات صلات. شیخ میفرماید در طهارات صلات شارع مقدس اعمال اینها را، یعنی شستن و مسح کردن، چون وضوء غسل است و مسح است، یعنی شستن و مسح کردن، نفس این حرکات را مقدمه قرار نداده است، بلکه شستن و مسح کردن به عنوان قصد امرش، به عنوان قصد همون امر وضوء. پس اینها را با هم، این دوتا را با هم مقدمه قرار داده است، چون کیفیت مقدمه دست شارعه. وقت میگه آقا ذات این افعال مقدمه است، به چه عنوانی میآوری من اصلا به این کاری ندارم، به هر عنوانی میخواهی بیاور. یه وقت هست میگه نه، اینی که من مقدمه قرار میدهم این افعال است به علاوه یه وصفی، به علاوه یک عنوانی. در باب طهارات صلات شارع مقدس ذات این اعمال را مقدمه قرار نداده است که شما بری بشوری آلا به هر عنوانی، بری مسح کنی به هر عنوانی، نه، این اعمال را، این حرکات را در حالی که متصف به قصد امر باشد، متصف باشد به چی؟ به قصد امرش، یعنی به قصد امر به وضوء، به قصد امر به غسل. پس شستن به علاوه این صفت، یعنی باید یک صفتی داشته باشد که این صفتش چی باشد؟ قصد، بگید قصد امر باشد. خب شیخ بعد از این که این مقدمه را فرموده، فرموده است هرگاه مقدمه به نحو دوم باشد، اگر مقدمه به نحو دوم باشد هم موجب تقرب می شود، هم موجب ثواب می شود و هم عبادی می شود. چرا؟ چون شارع قصد امر را در او معتبر کرده، یعنی ذات اون حرکات را مقدمه قرار نداده است، بلکه حرکات به علاوه یه صفتی، صفتش چیه؟ صفتش قصد امر است. پس بناهن علاهازا دیگه عبادی می شود دیگه، چون قصد امر درش معتبر می شود. وقتی که قصد امر معتبر بشود، بفرمایید در اینجا چی می شود؟ عبادی می شود. عبادی که بشود موجب ترتب ثواب می شود، موجب ترتب ثواب که بشود موجب تقربم می شود. پس یرتفع الاشکال. شیخ چجوری اشکال را برطرف کرد؟ بله، راه حلی که شیخ ارائه کرد تقسیم مقدمه، مقدمات دو جور هستن، یک وقت ذات فعل منظور شارع است، یک وقت نه، ذات متصف به یک وصف عنوانی، ذاتی که با یه وصفی همراه باشه. بفرمایید در مانحوی اون وصف چی بود؟ اون وصفی که باشد قصد الامر است، یعنی شستن و مسح کردن، یا به تعبیر بنده وضوء متصف به صفت قصد امر کردن، یعنی وضوء همراه با قصد امر، این مقدمه هست. خب میدانیم که امر واجب غیری هم دعوت به همون مقدمه میکنه، یعنی هر جوری که شارع گفته من همون جور باید اتیان بکنم، شارع از من مطلق وضوء را نخواسته، وضوء متصف به قصد امر را خواسته، و این وضوء متصف به قصد امر چی می شود؟ عبادی می شود. وقتی که عبادی بشود ترتب ثواب و تقرب و اینها هم حاصل خواهد شد. این جواب دومی است که مرحوم شیخ دادن. روشن است انشاءالله یا روشن نیست؟ اگر روشن نیست روشنش کنیم انشاءالله. نه خب الحمدلله روشن است، تبسم ها نشان می دهند. هر وقت مطلب روشن نیست آیون عروس هست، نگاه های جور دیگری، هر وقتی که روشن است نه چهره ها بشرای هست نشان میدن. خطیب خوب است که یه مقدار روانشناس هم باشه، روانشناس هست چهره به وهمده ها، نه اینکه روانشناس هست اون موقعی که داد مردم در آمد به وهمد، نه، چهره ها را نگاه کند به وهمد که مستمعش در چه وضعی است. یه وقت ببین مستمع در یه وضعی است، تو را خدا هر چی زودتر تمام کن، شرت را از سر ما کم کن، باید بفهمد این معنا را خطیب و متکلم زودتر تمام کند و روزه را بخواند یا الله امرا خلاص کن. یه وقت نه چهره ها نجا میدردینم، همین حرف بزن، همین جا داریم توجه کردیم. اگر چهره شناس انسان باشد که حتما هم باید اینطور باشد، یکی از چیزهایی که طلاب باید بلد باشد این جزء مطالعات جنبیتون حتما داشته باشید، روانشناسی طلاب، باید کتابهای روانشناسی، مخصوصا اون کتابهایی که روانشناسی اسلامی هست. یک نویسنده ایست به نام آقای دکتر علی قائمی، بسیار بسیار نویسنده خوبی است و روانشناس، دکتر روانشناس است، منتها روانشناس اسلامی، کتابهای خیلی خوبی دارد درباره تربیت، درباره خانواده، درباره خیلی کتابهای خوبی داره توی روانشناسی، همش هم آیات روایات، مثل اون کسانی نیست که عرضم به حضور شما که جبیده شده و تفاله خارجی ها راه به ما تحلیل بدن از حرفای اونها. حالا نمیخوام بگم حرفای این که اونها میزنن همه باطل، هم نکات خوبی درش هست، منتها یک روانشناس اسلامی باید توجه داشته باشه خیلی از اون نکات مهم روانشناسانه تو روایات ما هست، تو آیات ما هست، اگر استخراج بشه میبینیم که نه بابا اینا مال اونها نیست، 1400 سال پیش قرآن و حدیث ما اینها را گفتن و اینها مطلب جدیدی نیست، منتها ما تو قالب‌های جدید نمیتوانیم اینها را ارائه کنیم، ضعف حوزه‌های ما هست، بسته‌بندی نداریم. توجه فرمودید مثل زعفران ایران که الان صادر میشود تو بازار خیلی قیمتش پایینه، چرا؟ میگن به خاطر اینکه بسته‌بندی متناسب با اون فرهنگ اروپا و مثلا کشورهایی که بهشون صادر میکنیم نداره. اسپانیا زعفران ما رو میخره، خودش تو بسته‌بندی‌های خاص خودش میذاره، ده ها برابر به قیمتی که از ما میخره تو بازارهای اروپا میفروشه، پس زحمتش را کشاورز ما میکشه، سودش را اونها میبرن. چرا؟ چون بسته‌بندی قالب درستی نداشتیم که متناسب با فرهنگ اونها باشه. الان هم همینطوره، یعنی تو مسائل معنوی هم همینطوره، تفاسیر ما، روایات ما، منبری های ما باید با ادبیات روز مجهز باشن، مطالب زیبایی که اهل بیت دارن که دوای تمام دردها هست به قالب ها و دستبندی های زیبایی که متناسب با ادبیات روز باشد اینا را ارائه بکنن. اگر ما بریم تو اون فضای ادبیاتی خیلی عالی میتوانیم، توجه فرمودید، جوانها را جذب کنیم و از جذبون تا تو حوزه تو این بخش اصلا کاری نشده، یعنی تو بخش های ادبیات بسیار بسیار ما ضعیفیم، بسیار بسیار ضعیفیم. یعنی طلاب جسارت نباشه، این دیگه درد خود ما است، ما هم جزء همین طلاب هستیم، نه اینکه بخوام بگیم ما مبرا هستیم، ما هم تو همین فضا هستیم. متاسفانه بسیار طلاب از ادبیات معمولی سطحشون پایین تره، یعنی تو اتوبوس میره، توی مجلسی میره، توی جایی میره، اصلا طرز برخورد را بلد نیست، طرز صحبت کردن را بلد نیست، طرز معاشرت را بلد نیست، خراب میکنه، توی جمعی که برود اصلا خراب میکنه، نمیدونه چجوری باید با مردم تعامل میکنه، آداب اولیه معاشرت و همون ادبیات سطح پایین را بلد نیستیم تا چه برسه به اون سطح های بالا، این که بخواهد در سطوح مختلف جاذبه داشته باشد. ولی اگر اینطور باشه، الان هم کسانی که از روشن فکرهای القاء شبهات میکنن، مگه اینا چیکار میکنن؟ اینا ادبیات قوی دارن، چیزی ندارن، ادبیاتشون قویه. حالا نمیخوام اسم ببرم اشخاص را، صلاح نیست که حالا اسم اشخاص، و الا الان چند نفر تو ذهنم، اینها خیلی جاذبه داشتن، خیلی دانشجوها دانشگاهی‌ها رو جذب کردن به خودش، چیزی نداشتن اینها، یعنی مایه اطلاعاتشون از یک طلبه معمولی ما شاید خیلی هم پایین‌تر باشه از جهت دینی و اسلامی، ولی ادبیات ادبیات قوی است که وقتی میره تو فضای دانشگاه با اون ادبیات دانشگاهی این افراد را توجه فرمودی جهت می‌کنه در اعلا ان شاء الله. خود فن تبلیغ فن بسیار پیچیده‌ای هست و به جاهای مختلفی گره می‌خورد. یکی از بودهاش همین روانشناسیه که دیگه حالا ما رفتیم تو این بحث، ولی اینو حتما جزء مطالعاتتون داشته. و استاد خوبی ما در قم داشتیم، خیلی استاد واردی بود در فقه و اصول، خیلی، و من باور نمی‌کردم اون زمان، اما ایشون یک طبقه از قفسه‌های کتاب‌هایش کلا روانشناسی بود و ایشان به ما توصیه فرمودن شما حتما کتاب‌های روانشناسی را بخونید، کتاب‌ها خیلی خیلی مثبته، خیلی خیلی مفید است برای اینکه نحوه تعامل انسان رو توجه فرمودید با جامعه، با افراد مختلف، با طیف‌های مختلف توجه کردید، نشان بدهد طلبه چون می‌خواهد با طیف‌های مختلفی در ارتباط باشه باید اون روانشناسیش خیلی قوی باشه که بتواند تأثیرگذار باشه، علائم هشدار دهنده را زود بفهمه، نه اینکه دیگه آب که از سر گذشت تازه بفهمه چه خبره. اولین علامت هشدار دهنده تو مخاطب تو چشمای او پیداست، از چشم او باید این علامت هشدار دهنده بفهمی در جهالی هستی، حواس خودتو جمع کنی، نگذاری داد و فریادش یه مرتبه بلند بشه. توجه فرمودی؟ در هر حال ان شاء الله امیدواریم که این کاستی های ما از هر جهت جبران بشه. این حاصل جوابی که مرحوم شیخ دادن. پس مرحوم شیخ فرمود مقدمات دو جوره، احتیاج به قصد ندارد، قسم دوم احتیاج به قصد دارد، در طهارات ثلاث جزء قسم دوم است، پس بنابراین تعبدی بودن اونها چه می شود؟ تمام می شود به این کیفیت. خب این جوابی که شیخ از این مشکل داد. ولیکن مرحوم صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا اشکال بر مرحوم شیخ می کند که می فرماید این جواب شما دو اشکال دارد. یک اشکال اول، خلاصه اش را بگم تا توضیحش بدم. اشکال اول این است که این راه حل شما مشکل تعبدی بودن را حل نمی کند. تعبدیت طهارات ثلاث با راه حل شما تمام نمی شود. چرا تمام نمی شود؟ برای این که چرایش روشن بشه باید یه مقدمه ای را برای شما عرض کنیم، و آن مقدمه این است که عبادات تعبدی اون چیزی که تعبدی بودن را در عبادت بیان می کند اونجا ایست که قصد امر به عنوان غایت باشد نه به عنوان وصف. تکرار می کند، تعبدی بودن یک عبادت اون هنگامی صحیح می شود که قصد امر یا قصد قربت به عنوان غایت باشد نه به عنوان وصف. توضیح گذار، قصد امر دو جور می شود، یک وقت قصد امر به عنوان وصف می شود، یک وقت قصد امر به عنوان غایت می شود. حالا اینها را توضیح بدیم باز بشود. قصد امر وصفی اونجایی است که انسان هنگام عبادت عنوان قصد امر را برای عبادت می آورد، یعنی میگوید من این عبادت را با صفت قصد امر انجام می دهم. اینو بهش میگیم قصد امر وصفی. اما نوع دوم قصد امر غایی است به عنوان غایت. به عنوان غایت یعنی چه؟ یعنی انگیزه او برای انجام این عمل قصد امر و اطاعت مولا باشد، انگیزه نه وصف عمل. انگیزه او از این که این عمل را انجام میدهد اطاعت مولا باشد. خب فرق این دوتا کجا ظاهر می شود؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه می فرماید قصد امر وصفی می تواند باشد ولیکن عبادت نباشد. مثلا مثل کجا؟ مثالش دقت کنید. فرض کنید شخصی به خاطر این که خنک بشود، یعنی به دلیل این که خنک بشود میاد وضو میگیرد و میگه من وضو میگیرم که دارای صفت چی باشد؟ قصد امر باشد. یعنی وصف قصد امر را می آورد، اما انگیزش قصد امر نیست، انگیزش خنک شدن یا مثلا نظافته، می خواهد مثلا تمیز بشه. قصد امری که عبادت را درست می کند قصد امر غاییه. اونی که شیخ فرمود، بگید قصد امر چیه؟ وصفیه. شیخ می فرمود این طهارات ثلاث ذاتشون مقدمه نیست، بلکه این افعال به علاوه وصف قصد امر. صاحب کفایی می کند وصف به درد ما نمی خورد، غایت برای ما مهم است. بیانی که شیخ فرمودن وصف و موصوف درست می کند، وصف و موصوف به درد ما نمی خورد. در عبادی بودن که یک عمل می خواهد عبادت بشود غایت مهم است، نه وصف. این عمل به وصف وجوب است، خب باشد، وصفش وصف وجوب باشد، اما نیت برای اتیان چه می شود؟ نیت برای اتیان مهم است، غایت برای اتیان مهم است. ممکن است کسی برای خنک شدن میخواد خنک بشه، یعنی نیتش خنک شدنه، میاد میگه من وضوعی میگیرم که این وضوع چیه؟ وصف امر غیبی را داشته باشه، یعنی این وصف را داشته باشه، اما غایتش به خاطر اینکه اون امر را اطاعت کند نیست. انگیزه او به خاطر چی میشه؟ به خاطر خنک شدن است، یا به خاطر مثلا نظافت است. خب فایده ای نداره. دقت نظری که صاحب کفایی کردن اینها، دقت نظر صاحب کفایی شوانی که به شیخ کردن این که قصد امر به تنهایی برای عبادت شدن کفایت، قصد امر وصفی فایده‌ای، قصد امر غایی مهم است. یعنی نیت باید این باشه، انگیزه باید این باشه. صرف این که این عمل من دارای وصف قصد امر باشد به درد نمیخوره. این عمل من باید غایتش قصد امر باشد، نه این که وصفش قصد امر. بین این دوتا تفکیک کنید ها، مرحله وصف یه مرحله است، مرحله غایت یه مرحله دیگری است. اون جوابی که شیخ دادن نهایتش این است که طهارات ثلاث یه وصفی پیدا میکنه و اون وصفش این است که این شستن و مسح کردنی که دارای چی باشد؟ قصد امر غیری باشد. در مرحله وصف صاحب کفایه میفهمد در مرحله وصف برای ما کافی نیست، باید قصد امر در مرحله غایت باشد. چون ممکنه کسی این وصف را بیاره ولی غایتش لله و فلله نباشد، خب اینجا طهارات ثلاث عبادی نمیشد. هادا اولنین اشکال امر و اما ثانی. اشکال دوم صاحب کفایه این است که میفرماید لو سلم ما. این جواب شما تعبدی بودن طهارات ثلاث را درست میکند، اما اشکال ترتب ثواب را حل نمیکند. چرا ثواب بر اینها مترتب بشه؟ جوابی که شما دادید ترتب ثواب را درست نمیکند. چرا درست نمیکند؟ خوب دقت کنید. به خاطر اینکه شیخ فرمود ما قصد میکنیم امر غیری را، نه امر نفسی ها. فرمود طهارات ثلاث یه صفتی دارد و اون صفتش قصد امر غیریه. صاحب کفایه میفهمد قصد امر غیری ثواب درست نمی کند، امر نفسی ثواب درست می کند نه امر غیری. قصد امر غیری ثواب ساز نیست کما ذکرنا سابقا. قبلا گفتیم دیگه برای ثواب امر نفسی لازمه، امر غیری به دردی نمی کند. حالا صاحب کفایه میفهمد این جوابی که شما فرمودید بسیار خوب، تعبدی بودن را درست کنه، اما ترتب و ثواب را درست نمی کنم. چون شما گفتید ما قصد می کنیم هنگام وضوع امر وضوع را، سوال می کنیم امر وضوع امر نفسیه یا امر غیریه؟ امر غیریه. خب قصد امر غیری چجوری می خواد ثواب درست کنه؟ چون امر غیری که ثوابی نداره، واجب غیری در حد ذاتش ثواب نداره که استدلالش را قبلا بیان کردیم. پس قصد امر غیری ولو عبادیت را تصحیح کند، اما ترتب ثواب را تصحیح نمی کند. توجه فرمودید. این جواب اولی که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند. جواب دوم هم کوتاه است، بذارید جواب دوم را هم بگویم. یعنی در واقع این جواب کل جواب ها این جواب چندم شد؟ دوم. جواب اول صاحب کفایه، این جوابی که گفتیم جواب دوم. و اما جواب سوم خیلی جواب راحتی است، یعنی جواب دوم شیخ و جواب سوم تو کل جواب ها. مرحوم شیخ اینطور فرموده است علت این که طهارات ثلاث عبادیت درشون معتبر است و یا ترتب ثواب و غیر ذالک، فرموده است علتش به خاطر آن است که غرض از اون امر نفسی که نماز باشد حاصل نمی شود مگر این که اون موقعی که وضو به نحو چی باشد؟ عبادت باشد. لا یحصل الغرض، غرض از نماز حاصل نمی شود مگر اون موقعی که وضو به نحو چی باشد؟ وضو به نحو عبادت باشد. و چون می دانیم امر غیری تابع امر نفسیه، امر غیری تابع امر نفسیه، وقتی امر نفسی حاصل نمی شود مگر اون موقعی که وضو به نحو چی باشد؟ عبادی باشد. پس وضو باید چی بشود؟ عبادت بشود دیگه. غرض از اون امر نفسی حاصل نمی شود مگر اون موقعی که من وضو را به نحو چی بیاورم؟ عبادت بیاورم. پس بنابراین به تبع اون امر نفسی، خوب دقت کنید، به تبع اون امر نفسی اینجا وضو چی می شود؟ عبادی می شود. فرق این جواب با جواب قبلی را دقت کنید. جواب قبلی که شیخ می داد می فرمود قصد امر غیری موجب عبادیت می شود، یعنی خود امر وضو را قصد می کنید، این سبب می شود که وضو می شود عبادت که صاحب کفای اون اشکال را کرده. در این جواب بعدی نه، امر نفسی سبب عبادیت می شود، منتها امر نفسی صلات، صلاتی امر نفسی دارد و اون امر نفسی صلات یعنی ذل مقدمه حاصل نمی شود مگر اون موقعی که وضو به نحو چی باشد؟ عبادت باشد. پس عبادیت وضو به خاطر قصد امر خودش نیست، به خاطر چیه؟ امر ذل مقدمه است. چون می دانیم اون امر ذل مقدمه مولا یه غرضی دارد، غرض مولا حاصل نمی شود مگر اون موقعی که وضو به نحو عبادت باشد. پس عبادیت وضو گره می خورد به امر صلاتی نه به امر وضو ها. فرق جواب سوم با جواب دوم، چرا وضو عبادت است؟ چون ذل مقدمه به ما میگوید که این وضو را باید به نحو چی بیاوری؟ عبادت بیاوری. پس بنابراین در این جواب اخیری که گفتیم، عبادی بودن وضو به امر خودش مربوط نمی شود، به امر صلاتی مربوط می شود. اون امر صلاتی است که ایجاب می کند که وضو به نحو چی باشد؟ به نحو عبادی باشد. پس عبادت بودن گره می خورد به امر، بگید گره می خورد به امر غیری یا امر نفسی؟ ولیکن کدام نفسی؟ نه نفسی خود وضو که صاحب کفایه می گفت، نفسی چی؟ صلات که ذل مقدمه است. یعنی از اون امر نفسی ذل مقدمه عبادیت مقدمه را درست می کنی. این جوابی که در اینجا می دهد صاحب الکفایه بر این جواب فقط یه اشکالی می فرمون. اشکالی که می فرمون می فرمید این جواب شما برای تعبدی بودن خوب است، چون بالاخره عبادت را به امر نفسی گره زدیم نه به امر غیری. به امر نفسی می فرماید ولیکن اشکال ترتب ثواب را حل نمی کنه. دیگه اینجا وضو نباید ثوابی داشته باشه. چرا؟ چون عبادی بودنش به خاطر خودش نیست، به خاطر صلات است. پس ثواب برای صلات باید باشد نه برای وضو. اگر ما تعبدیت وضو را به واسطه امر صلاتی درستش کردیم، پس ثواب هم به خود صلات باید تعلق بگیرد. خود وضو امر نفسی که نداره، پس دیگه ثواب بر چی داده می شود؟ بر وضو. این جواب شما عبادی بودن را حل می کند، یعنی مشکل را برمی‌دارد. چون شما گفتید عبادیه به خاطر اون امر صلاتی، امر صلاتی به ما میگوید این وضو باید عبادت باشه، یه عیبی نداره، اون مشکل عبادیت حل می شود، ولی مشکل ترتب ثواب حل نمیشه. چرا؟ چون وضو که امر نفسی نداره، صلات هست که امر نفسی داره. پس چرا به این وضو ثواب میده؟ ترتب ثواب بر این وضو اشکالش حل نمیشه. پس این راه حلی هم که شیخ فرمودن این مشکل را داره. خب حالا این را تحقیق کنیم، میماند راه حل چهارم انشاءالله برای روز شنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تفصی عن الاشکال، تفصی توجه فرمودی اینجا به معنای تخلص و رها شدن است. تفصی یعنی رها شده ان از این اشکال، یا به فرمایی جواب، البته به معنای جواب نیست ها، به معنای رهایی. تفصی به معنای رها شدن و خلاص شدنه. حالا اینجا معنایش همون پاسخ دادن و جواب دادنه. وقد تفصی عن الاشکال به وجهین آخرین، به دو وجه دیگر از این اشکال خلاصی حاصل کرده اند. هر دوتا مال مرحوم شیخ است. احدهما یک وجه این است که ما ملخصه و ملخصش این است که ان الحرکات الخاصه، حرکات خاصه یعنی فعل مقدمه بدون قصد، حرکات خاصه یعنی انجام دادن مقدمه بلا قصدن، بدون هیچ قصدی. ان الحرکات الخاصه ربما لا تكون، این حرکات محصلتن لما هو المقصود منها، محصل نیست برای اون چیزی که مقصود است منها، یعنی از مقدمه. چیه مقصود از مقدمه؟ منل انوان، انوان یعنی همون وصف، دقت داشته باشید. منل انوان یعنی اون وصفی که یکونو به هادل انوان مقدمتن و موقوفن علیها، که می بوده باشد اون امر به هادل انوان یعنی با این وصف مقدمه و موقوفن علیها و موقوف بر اون مقدمه. خب وقتی که از قسم دوم بشود یعنی عنوان بخواهد، فلابد فی اتیانها یعنی اتیان اون مقدمه به ذاکل عنوان، با اون عنوان که میخواییم بیاریم، لابد چی؟ من قصد امرها، از این که قصد کنیم امرها یعنی امر اون مقدمه را. چرا لکونهی یعنی به خاطر این که این امر، لکون امر، لا یدعو دعوت نمی کند الا الا ما هو الموقوف علیه، دعوت نمی کند این امر غیری مگر به اون چیزی که موقوف علیه. شارع نماز را بر چی متوقف کرده؟ سوال می کنم جواب بدید. بر مطلق وضوع یا وضوع با وصف امر داشتن؟ وضوع با وصف، یعنی عنوان باید داشته باشه. وضوع معنون را از ما می خواهد، وضوع موصوف را می خواهد، امر غیری ما را به این دعوت می کند. توجه فرمودید. فیکونو، ضمیر یکونو میخورد به همون قصد امر. فیکونو این قصد امر عنوانن اجمالیان، عنوان اجمالی و مرآتن لها یعنی برای اون مقدمه. اون مقدمه‌ای که شارع از ما میخواهد وضوع معنون است. بفرمایید وضوع موصوف است. وضوع موصوف و معنون را از من میخواهد. معنون به چه عنوانی؟ به عنوان قصد امر. خب وقتی که عنوان قصد امر آمد، وقتی می شود؟ عبادی می شود. چون هر چیزی قصد امر در او دخالت داشته باشد، بفرمایید چی می شود؟ عبادت می شود دیگه. فاتیان الطهارات عبادتن و اطاعتن لامرها، این که ما طهارات را می به عنوان عبادت و اطاعت امر اون طهارات، لیس لاجل ان امرها المقدمی، نیست به خاطر اینکه امر طهارات ثلاث که امر غیریه، یقضی یعنی یحکمو بالاتیان کذالک یعنی عبادتن، نه این به خاطر این نیست. پس به خاطر چیه؟ بل انما کان، کان چی؟ اتیان طهارات عبادتن، کان زمیش بخواه به اون اتیان و طهارات عبادت، اتیان طهارات عبادتن به خاطر چیه؟ لعجل احراز نفس الانوان، به خاطر احراز اون وصفی است که تکونو یعنی طهارات سلاس به ذاکل انوان می بوده باشد، طهارات سلاس به ذاکل انوان یعنی به عنوان قصد امر موقوفن علیها، این به این انوان مقدمه است. ذات وضوع مقدمه، کدام وضوع مقدمه سلات است؟ وضوع معنون، وضوع موصوف، موصوف به چه وصفی؟ به وصف قصد وفیه. این دو تا اشکال داره، این جواب صحابی که پایده مضافن الى ان ذالک. اولا اشکال اولش این است که ان ذالک، ذالک یعنی قصد امر وصفی، اینو دقت بفرمایید. ان ذالک قصد امر وصفی، لا یقتضی اتیان به ها یعنی به اون طهارات ثلاث کذالک یعنی عبادتن، قصد امر وصفی برای عبادیت کفایت. پس کدام است که کفایت می کند؟ قصد، بگید با من، قصد امر، قصد امر غایی، قصد امری که به عنوان غایت باشد، نه این که به عنوان وصف باشد. ذالک یعنی قصد امر وصفی، لا یقتضی اتیان به اون طهارات ثلاث کذالک یعنی عبادتن، چرا؟ لامکان لاشارت الى عناوینها، چون امکان دارد اشاره کنیم به عناوین طهارات ثلاث، علتی اونچنان عناوینی که تکون اون طهارات ثلاث به تلک العناوین موقوفن علیها به نحو آخر ولو به قصد امرها وصفن، اگرچه قصد می کنیم امر اون طهارات ثلاث را وصفن، لا غایتن ودائیان، نه به عنوان غایت ودائی، بل کاند دائی الهاده الحرکات الموصوفه به کونها مأمورن بها، بلکه نیت ما دائی یعنی همون نیت، دائی و نیت به این حرکاتی که موصوف است به کون این حرکات مأمورن بها، دائی چی باشد؟ بگید دائی چی باشد؟ شیئن شیئن آخ نیت شما وصفش وصف قصد امر است ها، اما دائی و نیت شما اون نیست. شیئن آخر مثلا چی باشد؟ خنک شدن باشد. مثلا چی باشد؟ نظافت باشد. آیا این کفایت میکنه؟ قصد امر وصفی هست اما قصد امر غایی نیست. خب عبادت نمیشه. اون چیزی که مقدم عبادت است قصد امر، با من بگید قصد امر غایی، صرف قصد امر اگر به عنوان وصفی باشد کفایت نمیکنه. شیئن آخر غیر امرها غیر، توجه فرمودی. پس این اشکال اول، مضافن الائین غیر وافن، این غیر وافن توجه فرمودید میخورد به اون فیه. فیه یعنی در این جواب شیخ مضافن به این اشکالی که 4-5 خط گفتیم، فیه چی؟ غیر وافن به دفع اشکال ترتب المصوبت علیها، این جواب شما کفایت نمی کند برای دفع اشکال ترتب ثواب علیها. به زمین به کجا میخوره؟ طهارات ثلاث. ترتب ثواب بر طهارات ثلاث را درست؟ درست؟ چرا درست نمی کند؟ چون شما گفتید قصد امر غیری، قصد امر غیری ولو عبادت را درست بکنه اما ترتب ثواب را درست؟ چون در ترتب ثواب ما امر نفسی می خواهیم، امر غیری کافی نیست. و ثانیه ما جواب دومی که داده ما محصله، خلاصه جوابش این است که ان لزوم وقوع طهارات عبادتن، این که لازم از طهارات عبادت واقع بشود، انما یکون عبادی بودن به خاطر چیه؟ لاجل ان الغرض من الامر النفسی بغایاتها، غرض از امر نفسی بغایات این طهارات ثلاث. غایات گفت یعنی اون اعمالی که مشروط به اونها هستن، مثل طواف، مثل نماز و اینها، کمالا یکاد و یحصل و بدون قصد تقرب به موافقتهی، همان گونه که لا یکاد یحصل یعنی اون غرض حاصل نمی شود، اون غرض بدون قصد تقرب به موافقتهی یعنی به موافقت امر نفسی، اگر در نماز قصد قربت نکنیم غرض نماز حاصل نمی شود، کذالک لا یحصل یعنی اون غرض مالم یعتا بها، مادامی که اتیان نشود به ها یعنی به اون طهارات ثلاث، کذالک یعنی به قصد قربت، اگر طهارات ثلاث به قصد قربت نیاریم قرض از نماز حاصل، لا به اقتضاء امر حل غیری، نه این که عبادیت به خاطر اقتضاء امر غیری طهارات ثلاث باشه. ببینید فرق این جواب با جواب گذشته همینجا روشن میشه. جواب گذشته میگفت قصد امر غیری، این جواب میگه نه، قرض از امر نفسی صلاتی، یعنی امر نفسی ذل مقدمه بر میگردد و مقدمه خودش را چکار میکند؟ عبادت میکند. پس عبادیت وضوع به امر خودش نیست و امر غیریش نیست، عبادیت وضوع به کجا میشود؟ امر نفسی ذل مقدمه، اون ذل مقدمه است که این را عبادت کرده، به اونجا گره میخورد. و بل جمله وجه و لزوم اتیان ها یعنی اتیان طهارات ثلاث عبادتن، انما هو یعنی این وجه، لاجل ان الغرض فی الغایات، غایات یعنی ذل مقدمه، غرض در اون ذل مقدمه، لا یحصل الا به اتیان خصوص طهارات من بین مقدمات ها از بین مقدمات اون غایات، ایزن یعنی مثل خود اون غایات به قصد الاطاعه، همونطوری که نماز را به قصد قربت میاری امر صلاتی میگه طهارات ثلاث را هم باید به قصد قربت اتیان کنی. پس عبادیت طهارات ثلاث به کجا گره خورده؟ امر نفسی صلاتی، امر نفسی صلاتی این را، نه امر غیری وضو، امر نفسی که مربوط به چی می شود؟ صلات می شود. خب حرف صحابی که باید است که این جواب شما خوبه، عبادیت را درست می کنه، اما ترتب ثواب بر وضو را درست، چون امر نفسی صلاتی ثواب بر خود صلات را می آورد، نه ثواب بر وضو را، چون وضو خودش گفتیم که امر خودش که امر غیریه، خودش هم که امر نفسی نداره طبق مبناش، امر نفسی صلاتیه. خب امر نفسی صلاتی عبادیت را درست می کنه، اما ترتب ثواب را درست نمی کنه. می فرماید وفیه ایزن انهو، یعنی این جواب، غیر وافن به دفع اشکال ترتب المثوبه علیها، یعنی بر طهارات صلات. والحمدلله.
کدوم جوابو میدین؟
حالا این جواب شیخه.
کدوم جواب؟
طهارت رو برده.
اولی یا دوم؟
راه حل دوم.
خب.
الان بخونه اینو.
خب ببینید، المولا لابد دله من الامر ذات طهارت، ابتدایی یعنی امر نفسی یا امر غیری؟
ابتدایی
ندیگه نفسی. اگر شیخ خودشون این جواب صاحب کفایه را که امر طهارت
الان ما با شما همین عبارت خب شد، این ظاهران نفسی دیگه.
بله
لابد دله من الامر ذات طهارت ابتدا،
خب
ذات
طهارت ثم الاعلام به لزوم الاتیان به هایان به تعالی به دایی امر المتعلق به ذاتها. نه شما میخواید مقدمه، شما میخواید، شما میخواید مقدمه برای چی بیارید؟ مقدمه برای سلام بیارید،
میخواییم بیاریم بالاخره، اما ایشون ابتدا و ثانی داره درست
میگه. ابتدا ثانی یعنی امر غیریه یا امر نفسیه؟ بازم امر نفسیه.
اصلا کلمه ابتدا یعنی اصلا این خودش امر داره.
میدانم ثانی، الان اینکه میگه ثانی، ثانی امر غیری یا امر نفسی؟ خب این که همونه دیگه. ببینید پایینم میگه بدایی امر المتعلق به ذاتا، یعنی امر نفسی بازم امر نفسی، پس این امر اولی هم باید غیری بگیریم دیگه. چون اگر بگیم اول امر نفسی کرده، دوباره میگه اتیان کن بدایی امری که متعلق به همون امر نفسی،
امر نفسی استحبابی که اون درست کنه، چجوری درست میکنه؟
ببینید صاحب کفایه اصلا حساب طهارات و صلات را از بحث مقدمه میارن کنار، بیان اصلا به طور کلی این طهارات و صلات خودش در حد ذات خودش اصلا یه عبادت، ما اصلا کاری نداریم شما برای صلات بیارید. شیخ بخواد از طریق امر صلاتی اینو درستش بکنه، نه از طریق امر خودی که خود امری که برای چیز هست، برای طهارات و صلات هست.
ظاهر این عبارت
نه، آخه ببین چون ادامه‌ش هم شما بخونید دیگه، فیکون الامر بذاته ها مقدما لمقدمیت، این امر بذات گرچه ظاهرش این امر نفسیه ولی منظورشون از ذات که در اینجا میگن توجه فرمودید، یعنی به عنوان مقدمه نه به عنوان مستحب نفسی که صاحب کفایه میفهمه.
یه بنده خدا گناهش اینه که کلمه مستحبی رو نیارده اینجا، نگه میگفتش که امر ذات،
نه صدر و ذیل عبارت، نه نه بحث اصلا صدر و ذیل عبارت مرحوم شیخ را که نگاه میکنیم، این مرحوم شیخ تو نظرش اینه که این دوتا امر داره، یه امر نفسی و یه امر غیری،
لااقل توجه هم نداشتن به این جریان،
همین دیگه توجه نداشتن،
یعنی ممکنه مثلا عبارتشون سازگار باشه، یا مثلا فرض کنید یکی مثل صاحب کفایه یه جرقه بزنه از اون عبارت،
این میشه بگیم ایشون جرقهش از اینجاست، ولی کلام مرحوم شیخ توجه فرمودی
صراحتی نداره،
صراحت که نداره یعنی صد و ذیلشون که ایشون تو همون امر مقدمی دارن میچرخن، نه اینکه یه امر نفسی میکنه.